خب بحثی که ما مونده بود از بحثی که تا حالا داشتیم، یه بحثی بود که الان با توجه به این زمانی که معلوم شد ما یه اجمالی میخواییم بهش بپردازیم، یکم این روالی که میخواییم بحث بکنیم و صحبتی در موردش بکنیم و برخی از مدخلهای این بحث رو، بعضی از مطالب مهمیش که مؤثر بوده و توی این مدل از فکر تأثیر داره رو بفهمیم. خب فلسفه همیشه در عالم اسلام، اولا که بله در یونان بوده، قبلش هم بوده، تمام تلاش‌های بشری که برای رسیدن به حقیقت واقعا فکر کردن و مطلب نوشتن و کار کردن به جهت کلی میشه ذیل فلسفه به یه معنا تعریف کرد، ولی این فلسفه مدونی که الان هست شروعی داشته در یونان، ترجمه شده در عالم اسلامی، ولی وقتی که به عالم اسلام رسیده اگه مثلا به قول مطهری 200 مسئله داشته تبدیل میشه به 900 مسئله. برخی مسائل همونطور باقی میمونن، برخی مسائل چهرهشون عوض میشه، برخی مسائل کلن جدید میشن که حالا بعضش الان میگیم. تمام دغدغه فلسفه هم توضیح واقعیت خارجی در عالم، توضیح واقعیت خارجی در خود ببینی که خلاصه این دنیا و هستی چه اجزا و چه مراتبی داره، اینا رو بتونی کشف بکنه. و هدفش هم حکمای قدیم مثلا اینطوری تعریف کردن که سیرورت الانسانه عالما مزاحیا للعالم العینی، تبدیل شدن انسان به یک جهانی که این جهان مشابه با جهان خارجه، مزاحی یعنی هر چه در خارج است اینجا هم محقق بشه.
یعنی بچه دو میگید
این یکی از تعاریف حکمت یا هدف حکمت در واقع هدفه.
هدف.
آره. چون بعضی اینطوری تعریف حکمت، چون حکمت رو یه پروسه دیدن کلا نه فقط یه علم، از این جهت اینو گفتم. یعنی آنچه در خارج هست نظام و نقشه عالم و جهان در ذهن بتونه شکل بگیره. این عالم و جهانی که از الان دیگه داریم میگیم دیگه اصلا منحصر در زمین و منظومه شمسی و کهکشان اصلا نیست. این یک مرتبه کوچکی از هستی که عالم ماده اسمش. خب همیشه دنبال این بودن که این مطلب رو بتونن روشن بکنن. به عالم اسلام هم که رسید بزرگانی روی قضیه فکر کردن، واقعا نواوقی مسئله شون این بوده. از بزرگترین هاش اگر نگیم بزرگترین، دیروزم از که بوعلی سینا بوده که واقعا کارو هم بسیار عالی تبیین کرده، هم خیلی از مطالب رو جلو برد. شیخ اشراق بوده که ایشون هم به همین شکل، حالا از اون حیث استدلالی کمتر، تا اون فلسفه که الان ما میخوایم بخونیم ناظر به این آخری که عرض کنم، تا مرحوم صدر المتعلهین یعنی ملا صدر. ما همیشه توی فضای سنت اسلامی یه سیر داشتیم به نام عرفان، یه سیر داشتیم به نام فلسفه، یه سیرم بحثای شریعت و قرآن این هم. که عارف که مولوی باشه به فلسفی ها میگه پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سختی تمکین بود، حرف اینها رو نمیپذیره. یعنی اینها رو کم همیشه تحقیر کرد و فلسفه رو میگه شما همش به کار عقلید، چرا قلب و شهود رها کردید؟ و فلسفه هم اینها رو میگه شما استدلالی برای کارتون نداره. ملا صدر یکی از کارهای عظیمی که انجام داد این بود که تونست یک نظام فلسفی، مبنای فلسفه حرکت فکری است برای شناخت وجود. مثلا تعریف فلسفه اینه: علم یبحث فیه عن الاحوال الوجود، عن الاحوال الوجود به ما هو وجود، یا عن الاحوال الموجود به ما هو موجود، علی وجه کلی. ملا صدر آمد یک نظامی ارائه کرد در فلسفه که ما می توانیم یه حرکت فلسفی فکری از بدیهیات داشته باشیم که دستاوردهای نظام عرفانی ما و شریعت ما رو در بر بگیره. یعنی یه مجموعه کامل و یه بسته کاملی درست کنه که اساسش عقلیه اما هیچ ضدیتی با این دستاوردها نداره.
روی جمله که می خواهم بلیستم جمله خوب من رو سطح آمد چی؟
یادم رفت جمله قبلیه که دو
فلسفه رو
آمده که یک نظام فکری بر مبنای واقع ایجاد بکنه که دستاوردهای عرفان
بر مبنای فلسفه،
فلسفهش بر مبنای فکر دیگه، یعنی بر مبنای تفکر استدلالی از بدیهیات،
بر مبنای تفکر
استدلالی که از بدیهیات شروع میشه، یعنی همون نظام منطقی در واقع
از بدیهیات
شروع میشه که همون نتایجی که عارف در عرفانش داره، بسیار از این نتایج
که یک عارف
از عرفان به دست میاره و ما در مبانی اسلامیمون در قرآن و سنت داریم، همه اونها با این ساختار بدیهی توضیح عقلانی پیدا میکنن. یعنی هنر ملا صدرا اینه که اگر مثلا عارف مثلا میگفت که خلاصه موجودات ذل و ظهور پروردگارن، اگر مثلا بحثای دیروزمون، اگه در قرآن داریم که اون آیاتو داشتیم که دیروز بحث کردیم که عالم امر و عالم خلق و اینها، ملا صدرا همه اینها رو تلاشی که میکنه اینه که توضیح عقلانی میده. یعنی مثلا ما آیاتی از قرآن داریم در تفسیر که این خودش اعجاز قرآن ها که هزار سال، یعنی ملا صدرا 1050 میلادی از دنیا میره، حدودا 1050 از دنیا میره، ببخشید هجری از دنیا میره که میشه قرن 16 میلادی. هنر یعنی معجزه قرآن که بعد از هزار سال که یه حرفی ملا صدرا در نهایت حرفش میزنه تازه میتونه روشن میکنه که با قرآن همینو داش میگفت، ما با عقلمون تازه رسیدیم. خیلی یعنی یکی از به نظرم دلایل اعجاز قرآن اصلا خود فلسفه صدراست، توضیح عقلانی از اینها. بله اینجا یه سری مطالب پیش میاد که اصلا ایشون حرف عرفا رو قبول نمیکنه چون توضیح هیچ توضیح عقلانی دیگه نداره، اما تلاشی اینجا به وجود میاد. لذا این فلسفه دیگه با فلسفه بوعلی فرق میکنه، اون خشکی که توی فلسفه مشائی بوعلی هست دیگه اینجا نیست. لذا فلسفه ملا صدرا پر تراوت، پر ذوقه و نماینده مجسمش آیت الله جوادی آموری الان سایه سرزاده همینجور که حالا بعدا برتری فلسفه علامه طباطبایی ملا صدرا همینجا بعدا توضیح بدیم که اون دوباره چه قدمی جلوتر برداشته. این که ما بتونیم توضیح عقلانی از شهود عارف و از وحی داشته باشیم، تفسیر درستی از اینها بکنیم و همه اینا رو جاشون رو تو پازل هستی پیدا بکنیم، این هنر ملا صدراست به وسیله فلسفه و با عقل، چون وسیله فلسفه عقله، وسیله دیگه نمیتونه استفاده بکنه. نه اینکه وحی رو قبول نداره، نعوذ بالله، اثبات میکنه که اتفاقا باید وحی در عالم باشد، ولی همون عقل حجت باطنی است که خدا به انسان داده و کار روشن کنه. خب فلسفه چیکار میکنه؟ یعنی فلسفه میاد مثلا در مورد این کتاب و اون دفتر و اون میز و چوب و اینا میاد بحث میکنه؟ نه، فلسفه بحثش به قول اینها علی وجه کلیه. فلسفه کل هستی رو زیل یک تقسیماتی توضیح میده. من چند تا تقسیماتشو می‌نویسم. کل هستی رو میگه موجود،
فلسفه میگه
بله، مثلا یا خارجیه یا ذهنی، مثلا موجود یا ممکنه یا واجب، موجود یا مستقل یا رابط، موجود یا واحد یا کثیر.
واجب
چی؟ مکلم؟ ممکن. یا واحد یا کثیر، موجود یا قدیم یا حادث. اینا میگن احکام تقسیمی فلسفه. یعنی فلسفه میاد کلیترین تقسیمات هستی رو توضیح میده که همه ی هستی، هر آنچه که هست، هر آنچه هست، چه در عالم ماده چه غیر عالم ماده، یا خارجی یا ذهنی، یا ممکن یا واجب، یا مستقل یا رابطه، یا واحد یا کثیر، و یا قدیم یا حادثه، و یا بالفعل یا بالقوه است. و ابواب فلسفه رو اینا تشکیل میدن و یه سری بحثایی که در مورد خود وجود هست. یعنی یک هندسه از عالم میریزه که شما یک نظام کامل تقسیم شده مدون در مورد همه هستی دیگه دارید. همه هستی زیر این تعریف میشه. بعدن مصادیق شما باید اینجا معنا بشن. مثلا میگید مثلا فلان عنصر مادی کجاست جاش؟ مثلا فلسفه میگه این نمیتونه قدیم باشه، این حادثه، این نمیتونه ذهنی باشه، خارجیه، این نمیتونه مستقل باشه، رابطه، این نمیتونه واحد باشه، نوعی کثرت درش نهفته است، این نمیتونه واجب باشه، ممکنه، این نمیتونه بالفعل باشه، بالقوه است. تمام خصلت هایی که این براش موجوده رو مطرح میکنه.
کدوم موجود جواب؟
مثلا یه عنصر مادی، انسان. نه 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 نه، یه مثال زدم، گفتم همه عالم رو که تقسیم کرد
میرسه به ملک، میرسه به روح، میرسه به خدا.
خدا چه موجودیه؟ قدیم و حادث نیست، خارجی ذهنی نیست، واجب ممکن نیست. بله بله، هر جا هر قدمی فلسفه اگر به غیر استدلال گذاشته ضد فلسفه حرکت کرده، یعنی کار غیر فلسفه کرده، مغالطه کرده علیه ما،
واجبه. بالفعل بالقوه نیست، واحده و کثیر نیست.
مثلا معمول خود
این تقسیمات هستی رو برای ما به طور کامل در کلیتش معرفی میکنه.
فلسفه کار رو جزئیات نداره، فلسفه نمیاد در مورد تک تک موجودات حرف بزنه، اصلا مسئلهش این نیست. ولی
روح اینا هم میگه چی؟
چشم
خارجی سهنی
چی؟ روح خارجیه، حادثه یا قدیمه؟ به نظر ما حادثه به یک معنی از حدود نظر فلسفه،
مثل که خداوند دیگه.
بله، رابطه یا مستقل رابطه، واحد یا کثیر، نوعی وحدت داره. اینجا باز این نسبیتی توش هست، باید بحث بکنیم. بالفعل یا بالقوه، روح بالفعله، ولی نفس انسان نوعی بالقوه است. بهش میگم مجردون ذاتن بالقوه فعلا و مجردون ذاتن، که الان بعدم نیست میشه.
همه باید
توی
این
همه موجودات تو این شا تو یک کیت تختیم جا میگن، هر آنچه موجود در عالم، هیچی خارج از اینا نیست. اصلا شما ببینید اینطوری میخوایم، همه موجودات یا اینن یا این، یا اینن یا این، یا اینن یا این، یا ممکنن یا باشه یا واحد نکیست.
مادی هم تخته،
تخته
هم تست، هم هست، هم این هست، هم اون خارجیست.
خارجیست و
درختی که تو
ذهن منه. احسن، اون درختی که تو ذهن شماست دیگه عنصر مادی نیست، اون وجود ذهنی بهش میگن، یه تصویر در ذهن شماست. اون دیگه اینطوری اسم میشه، تصویر در واقع، که بالقوه نیست، بالفعل. جالبه، درخت بالقوه است، تصویر درخت بالفعل، هیچ تغییری درش صورت نمیگیره. لذا علم مجرد، حالا میرسیمش، علم مجرد به معنی که اجزای مادی نداره، مجرد و اینا، مجرد متأهل نه، مجرد مادی خود فلسفه است. خب چیزهایی که ما به ازای خارجی ندارن، بعد ببینیم که تصورهاشون چطوره، چون قطعا با حواس پنجگانه ما تشکیل نمیشه. خدا هم همینطور، عالم مثال هم همینطور، ما از اونها تصاویر عقلی داریم که حالا بعدش بحث
میشه. سوال هست که با این مضمون که از امام صادق علیه السلام چون به استدلال
بله، ولی خب ما اینجا اون نسبیت تو مورچه که مثل مورچه داشت نیست، اینجا ما میخوام مطلق حرف بزنیم، ما عالم رو مطلق تقسیم میکنیم. اصلا ما یا جن و خصلت های جزئیشو میدونیم یا نمیدونیم، درسته؟ اگه ندونیم هیچی دیگه، فلسفه لازم نیست در مورد خود جن حرف بزنه، که فلسفه میگه اگر چنان موجودی که میگید باشه این خصلت ها رو داره. اصلا فلسفه هیچ وقت نمیاد دنبال سدیم و کلر، ولی میگه اگر سدیمی هست با این خصلت هایی که میگی، ایناست خصلت هاش. من تقسیم کلی میکنم عالم رو، فلسفه اینو میگه، تقسیم جزئی نمیکنم. لذا اصلا بحث شده که چرا بعد از خدا تو فلسفه بحث بشه. لذا آیت الله مصباح بحث از خدا رو فلسفه خارج کرده. جالب، بحث از الهیات به معنی، چون میگه خدا یک مفهوم جزئی خارجیه، بحث فلسفه کلیه. استدلالش هم خوبه، حالا آیا میشه اشکالشون رو پاسخ داد؟ اشکال سنگینیه ظاهرا، شاید بشه. خب
فلسفه از کلیات
هست، بعد علاوه بر این کلی، اصلا بحثش در مورد کلیات. حالا خدمتش به علوم چطور میشه؟ خدمتش به علوم،
نسبت فلسفه با سایر علوم،
که چی؟ مثال میخوام براشون بزنم، میخوام برسم مثلا توی حرکت جوهری و نسبتش با شریعت، توی تشکیک ملا صدرا که شبیه وحدت وجود عرفانیه، نه وحدت وجود باطلا، شبیه زیل همینا میاد. آنچه عارف گفته یا درست نیست یا زیل اینا باید بیاد. اینطوری تو فلسفه مطرح شد. این فلسفه که به ما تصویر کلی از عالم میده، یه خدمتی به علم میکنه.
فلسفه باید وجود موضوعات علوم را ثابت کند.
مثلا حالا از قدیم اینو میگفتن، حالا شاید این تعریف الان نمیدونم چقدر قابل بحث.
مثلا تو هندسه
موضوعش خط بود دیگه. تو فلسفه بهش میگن کم متصل. آیا خط وجود خارجی داره که ما برنامه‌اش یه علم درست کنیم؟ تو حساب موضوعش عدد دیگه. تو فلسفه بهش میگن کم منفصل. آیا یه وجود خارجی داره که ازش علم درست کنیم؟ جامعه شناسی موضوعش جامعه است. آیا جامعه وجود خارجی داره که ازش علم درست کنیم؟ روانشناسی آیا اگر
متصل و منفصل یعنی چی؟
توی مقولات عشق بهش میرسیم. مقولات یا جوهرن یا عرض. عرضها تقسیم میشن. کم یکی از مقولات مثل خط و دایره و سطح و اینها به اینا میگن کم. اگر اتصالی باشه آره، اگه اتصالی باشه مثل خط اینا میشه کم متصل، اگه مثل عدد باشه میشه منفصل.
میگم موضوع چرا فقط به اون تقسیم کردیم؟
نه چیز دیگه هم هست. بله خیلی چیز دیگه هست. مثلا الان در مورد جسم میشه پزشکی. هیچ وقت جالبه علم نمیتونه اثبات وجود جسم کنه. هیچ وقت ریاضی نمیتونه اثبات وجود عدد کنه. در تاریخ ریاضیات هم کسی کار نکرده، نه غرب نه شرق، نمیتونه اصلا. مسئله‌اش این نیست. هیچ وقت جامعه شناسی نمیتونه اثبات وجود جامعه کنه، چون جامعه شناسی یه پاش داخل قضیه است، فرض گرفته جامعه رو، حالا به هر شکلی که هست اومده داخل. هیچ وقت روان شناسی نمیتونه اثبات روح کنه. اصلا اثبات وجود با فلسفه است. یعنی که بگیم آقا ما یه جوهر به روح میگم، مثلا ما یه جوهر نفسانی ذاتن مجرد داریم، اینو ثابت میکنیم، بعد بر مبناییم یه علم درست میکنیم. تربیت دادن یه جوهر دارای ابعاد فلان داریم، اما خیلیش یه سری چیزای بدیهی توشه. ولی دومین کاری که میکنه تعاریف این موضوعات رو هم میده. کم چیه؟ کیف چیه؟ جوهر چیه؟ اینها هیچ کدوم در داخل اون علوم نمیتونه اتفاق بیفته. لذا به فلسفه بر این مبنا میگن ام العلوم، مادر همه علم ها، چون همه علم ها در این که موضوع اون علم وجود دارد یا نه به فلسفه نیاز دارن. حالا شاید پرسیده بشه مثلا بعضی علم ها مثل علم مهندسی و فلان اینا، بله بعضی موضوعات ترکیب صناعی دارن، بعضی علوم موضوعشون اعتباریه، مثل فقه موضوعش مثلا فعل مکلفه یا احکام شرعیه که اعتباری هم مثلا. اونها فلسفه نوع دیگری ازشون سخن میشه، اونها واقعیت خارجی اصلا ندارن، اونها علوم اعتباری هم که بخش از علوم انسانی هم این شکلیه. پس یه رابطه فلسفه با علوم داره. یکی یعنی که عالم و جهان رو به ما روشن میکنه که تکلیفش چطور. با این حساب فلسفه سیطره داره بر علوم تجربه. با این حسابی که گفتیم، یعنی علوم تجربی نمیتوانند اصل برهان یافته فلسفی را نقض کنند، مگر اینکه برهانش را نقض کنند. لذا استیفن هاوکینگ که الان اینجا اسمش خیلی مطرحه، هر چی هم کتاب بنویسه، تاریخچه مختصر زمان، در مورد زمان و در مورد سیاه‌چاله‌ها بنویسه، هر چی بنویسه، در قوت فیزیک نیست که در مورد وجود یا عدم وجود خدا صحبت بکنه. نه اینکه ما مشکل با فیزیک داریم، هیته فیزیک اون نیست که اثبات وجود یا عدم چیزی بکنه. که حالا با بحث استقراء دیروزمون هم این قابل بحثه، حالا نمیخوام وارد بشم. خب یکی از استفاده دیگه فلسفه هم اینه که مطالب و اصول دینی ما رو ثابت میکنه، یعنی هم توحید رو، هم صفات الهی رو، هم اسما رو، هم ذات رو، هم افعال رو، نسبت افعال رو. جالبه یکی از نکات خیلی جالب دیگه که فلسفه میکنه انجام میده، تکلیف فلسفی و عقلانی وجود انسان رو هم روشن میکنه که خیلی شبیه بحثای قرآنی میشه، و نسبت این انسان با خدا که تو بحث وجود رابط و مستقل یه تقسیم دیگه هم نداشتم، تو بحث علت و معلول، تو بحث بالفعل و بالقوه. جالبا انسان تو همه اینا پخشه، تو بحث قدیم و حادث، تو بحث مستقل و رابط، واجب و ممکن، واحد و تو همه اینها از انسان میشود بحث کرد. یعنی مصداقی که از اینها میشه که با خالقش که علتشه، که اون مستقل است، که اون قدیم است، که اون واجب است، یه مدل ارتباطی داره که ملا صدرا اوج این ارتباط روشن میکنه. علامه طباطبایی از دل آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین حرف ملا صدرا رو در میاره بدون اینکه از فلسفه استفاده کنه. من میگم خیلی قرآن و فلسفه صدرایی به هم نزدیکن. بعضی آیات قرآن رو بدون فلسفه ملا صدرا اصلا نمیشه توضیح داد. مثلا ان الله یحول بین المرء و قلبه، بله اون آیه انی اقرب الیه من حبل البرد. نیچ واقعا مگر توضیحات مثلا استحسانی توضیح درست نمیشه برای. یا همون انشانه خلقن آخر یا مدل این. این که دارم میگم نه اینکه این فلسفه مخالف نداره، مخالف داره والا، دیگه هر بحث علمی که بشر بخونه بحث هم مخالف. اصطلاح دیگه نه 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 این طوری اصطلاح کردن. احسن. خیلی خوبه، ولی آخر ما با تصورات ذهنیمون در مورد چی میخوایم حرف بزنیم؟ در مورد خارج یا ذهن؟ در مورد خارج دیگه. اینجا فلسفه یه کار جالبی که میکنه به وسیله ذهن، چون ما تنها راه ارتباطیمون با خارج در فلسفه ذهن، در عرفان شهود هم میاد، به وسیله ذهن خارج و ذهن رو جدا میکنه از ذهن. میگه بعضی از حقایق رو داریم اینا فقط مال ذهنه، مثل مفهوم قضیه، مثل مفهوم کلی جزئی، اصلا در خارج مفهوم کلی جزئی نداره. مثلا
شما وقتی که ما
در خارج اندیشه می‌کنیم تصور. ولی وقتی راجع به
وجودش
خارجی یا ذهنی؟ خارجیه، حتما خارجیه. اینجا شاید نکته اینه که شما میگید بعضی از موجودات خارجی خیلی واضح و شفاف قضیهشون، ولی بعضیا نیستن. ولی اینطوریه، چون ما اونسمون با عالم ماده است این اتفاق میفته. کاملا درست، مشکل نیست، ولی این اشکالی به خارجیت وارد نمی‌کنه. بله، ماده گراها، ماتریالیستا، پوزیتیویستا، اینها فقط وجود رو خلاصه می‌کنن در وجود خارجی مادی، چون وجود خارجی، این وجود ممکن خودش حالا بعدا تقسیم میشه به جوهر و عرض و فلان، بخشش مادی میشه. میگم فقط اینان که موجودن. ما میگیم خارج اهم ازونه، اهم ازونه، و استدلال میکنه. ببینید این که دارم میگم، نه اینکه ما میگیم خب دیگه نه روح هم هست، نه بعد اینجا هم ملا صدر هم علامه طباطبایی بر وجود روح نفس استدلال میکنن، بر وجود خدا مفصل استدلال میکنن، یعنی این استدلال داره. خب چون میخوایم بحثمون جلوتر بره و یکم جلوتر از این بحث رو ببینیم، من دو تا از مطالب ملا صدرا به نظرم وقت میکنیم، احتمالاً دو تاشو من اینجا 6 تاشو آره من 8 تاشو نوشتم، دو تا از اونایی که اسکلت مطالب بعدی رو تشکیل میده میخوام یه توضیح بدیم. وقت برای استدلالش هم نداریم چون مقدمات میخواد، توضیح میخوام بدم. اساس فلسفه ملا صدرا، اولا که وارد فلسفه که میشیم باید اول قبول کنیم که واقعیتی هست. این رو ما به نظر میرسه، یعنی در فلسفه اسلامی اینطوریه که این اصلا بداهت داره و غربی که دنبال اون مدل معرفت شناسی رفته به نتیجه نمیرسه. اگه توضیحشو میخواید که چرا خارج همش خواب و خیال نیست، مقاله دوم کتاب اصول فلسفه بسیار 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 عالی، مقدارش رو روز خوندم، میشه صفحه 74 این کتاب، توضیح خارج چطوره. ما بعد از این داریم حرکت میکنیم. یکی از بحثای مهم ملا صدرا که یعنی از مطالب اساسی یا اساس فلسفه ملا صدراست، بحث اصالت وجود. من حالا فقط میگم توضیحش رو میخوام بگیم دیگه. ما به هر شیئی که میرسیم میگیم تابلو، وقتی که در خارج وجود داره میخوایم صحبتی در موردش کنیم، از هستیش و وجودش اینطور سخن میگیم. یک قضیهی میسازیم که دو تا بخش داره، یه بخشش اشاره میکنه به اون شی، یه بخشش هم از هستی اون شی خبر میده، از هستی اون چه خبر. به این بخش اول میگن ماهیت، این بخش دوم که بحث وجود و هستی. یه سوالی فلسفه صدرایی مطرح میکنه، عرض کردم این فکر میکنم زمانی که ما اینو مباحثه میکردیم شاید مثلا شاید 50 جلسه در مورد این بحث کردیم، فقط یک جا مثلا این تصویرش چطور میشه. اونا فقط اجمال کنم، یه سوال مطرح میکنه اینجا صدر متعلقین، میگه واقعیت خارجی این درخت دیوار انسان هر چی که هست، این یکی یا دوتاست؟ یکی درخت
واحد
یک. شما دو تا مفهوم اینجا دارید، یه مفهوم تابلو دارید، یه مفهوم هستی، یه مفهوم وجود دارید، یه مفهوم ماهیت. ایشون یه سوال میپرسه، میگه چطور این واحد دو تا مفهوم اینجا به وجود آورد؟ یا باید هر دو تا مفهوم مستقلن در خارج یه مابعضا داشته باشن که چه مشکلی به وجود میاره؟ واحد ما میشه کثیر، گفتیم واحده چه دو تا. یا بعد بگیم هیچ کدومشون مابعضا ندارن که میشه سفسطه و کارش نداره، یا یکی از اینها فقط میتونن مستقیم به خارج اشاره بکنن و مابعضا اون حقیقت خارجی باشن و دیگری ساخته ماست، انتزاع ماست، نه اینکه ما از خودمون درش آوردیم، نه، سیستم ذهن ما وقتی که با خارج مواجه میشه اون دیگری رو پس از اولی میسازه. اگر ما قائل بشیم که اون که مابعضاء اصلی خارجه، اون مفهومی که مابعضاء اصلی خارجه مفهوم شماره یکه، ما شدیم اصالت الماهیتی. اگه قائل شدیم که اون مفهومی که داره به خارج اشاره میکنه این دومی است، شدیم اصالت وجود. حالا دوتا کلمه است ولی دنیا رو کاملا زیر رو میکنه، یعنی اصلا تصویر رو به هم میزنه. حالا من یه تیکه از استدلالش رو میگم. ایشون میگه ماهیت چیه؟ ماهیت گفتن من حیثیه لیست اللهیه. من باز عربیاش رو میگم که حالا بعدا به درد میاد. ماهیت جز خودش چیزی نیست. انسان چیه؟ انسان بهش کافی مفهوم و حیوان ناطقه ایکس ایگرگ هر چی که هست، ذاتیات این انسان است. آیا در وجودش، آیا در ذات انسان وجود یا عدم خوابیده؟ نه، انسان هم میتونه موجود باشه هم معدوم باشه. بروز مثال زنیم، بخت، درخت، اینا هر کدوم یه ذاتیاتی دارن که اصلا به ذاتیاتشونه که شدن درخت، به ذاتیاتشونه که شدن آسمان، به ذاتیاتشونه که شدن تابلو، و تو ذات اینها نه عدم نه وجود. اگه حیوان ناطق معدوم بود، یعنی تو ذاتش عدم خوابیده بود، هیچ وقتی موجود نمیشه، اون ذات معدوم. اگه حیوان ناطق موجود بود، این هیچ وقت نمیتونست معدوم بشه، چون تو ذاتش موجودیت هست. ولی ما بالبداهه وقتی که اشیا رو تعریف میکنیم، واقعا اینا دوتا، این نیست که این توی این باشه. انسان یه چیز هستی، یه چیزه. نظام بعضی وقتا میتونیم بگیم انسان نیست، این درخت هستش. 100 سال پیش اگه پدران ما بودن، درخت ایکس نیست. پس هستی یا نیستی در ذات ماهیت این درخت نخوابیده. ذات این درخت نه هستی توشه نه نیستی. بعد صدرای سوال میپرسه، میگه پس لطفاً به ما بفرمایید این الانسان موجودان در ذات این که موجود نبود که، چطور محمول موجود رو پذیرفت؟ چطور پذیرفت؟ اگر بگید موجودان رفت تو ذات انسان، این میشه انقلاب در ذات، این دیگه انسان و انسان اولی نیست، ذاتش عوض شد، ایکس میشه ایگرک، در حالی که این باطله. ما میخوایم بگیم همون انسان، همون مفهومی که داشتیم امروز رنگ وجود گرفته، همون درختی که میشناختیم امروز نیست، نه اینکه عوض شده نیست. ایشون میگه، حالا میگم باز من دور تون دارم اینو عرض میکنم، ایشون میگه این چه بدیهی قضیه درسته، میدونیم هم که در ذات این موجودان نرفته، پس این هنوز من حیثیه لیست اللهی، هنوز نه موجود نه معدوم. پس حتی وقتی که انسان موجود شد و این حقیقت به وقوع پیوست، این انسانیت نیست که خارجیت پیدا کرده، بلکه چیه؟ وجوده که خارجیت پیدا کرده. حالا این مصیبتون بعدش شده میشه. طبق این نظریه خارج را، عالم خارج را، عالم واقع را وجود پر کرده است. درسته؟ خارج وجود پر کرده، پر کرده یعنی چی؟ یعنی در خارج خبری از انسان و حیوان و تابلو به این معنایی که ما میشناختی نیست. خارج پر از وجوده. هر چه در خارج هست، نکته آخر، هر چه در خارج هست وجوده. حالا یه سوال، آیا با این حرف یعنی میخوایم بگیم خارج یه یک چیز کاملا یکی یک پارچه است بدون کسرت؟ نه نه نه، این کسرت بدیهی بود، ولی دیگه انگشت اشاره ما در کسرت نمیره سراغ اینجا، چون خارجیت نمیره، بعد داره سراغ اینجا میشه بحث بعد اینجا بکنم بود که من بکنم مثال خود
پرکنم مثلا زنده
نه
اصلش اون حالا به تشبیه ها هم باید تعبیر بزنیم، اون سیمان پودری که وجود داره او اصالت داره یا این قالب مجسمه در هر دو
سالت تو اصالت وجود هر دو اینو اصالت ندارن، چون هر دوی که فرمون میشن ماهیت، یکی میشه علت سوریه که علت مادی که با
علیت بسکر نه بس تعبیر بزنیم که میخوام میگم مثلا وجوده یا خودم مقدم خودم
همین یعنی وجود مقدم. آره آره. اصلا بله، یعنی اگر ما
صندلی رو می‌بینیم، صندلی اما تشکیل یافته از ذراتی که اینو
بله. بله.
این
درست. ولی ما
اون اگر نباشه شما هزار تا نقشه آید تو به هزار تا نقشه ساختمون بکشه. ساختمون نمیشه که.
بله.
تعبیر به ذهنی میگم والا مقالطه‌ش.
بله.
یعنی اون نمیدونم چوب و آهن و ملات و سیمان اینایی که میام میسازیم دیگه بعد چه شکلش
خب مثلا آدم ها کل مکاتب بشری رو تکش داده و اصالت انسان و اصالت جامعه و با این اوصاف فقط
با این اوصاف فقط اصالت وجوده. حالا حالا یه دکتر حالا یه دکتر چون شما فرمودید اصالت فرد و اجتماع چی میشه اونا چی بود همشون سر جاشون اصالت انسان اون ما نیست که ما اصلا قبولش نداریم اون اصالت های فرعیه این یعنی عالم رو وجود پر کرده بله حالا توی اون وجود تو مراتبش در حیثیت اجتماعی فرد اصیل یا جامعه اون یه بحث دیگه است که حالا بعد بهش برسیم خب میگم این با اونجا قاطی نشه این در یه نگاه کلان داره به کل هستی نگاه میکنه اصالت وجود
این اصالت که شما
میگرشید در نگاه اول فقط وحدت تداعی میکنه این نگاه اولی که انسان میکنه میگه پس شدیم وحدت وجود بدبخت شدیم که نه از اون فلسفه میگه من یه بدیهی اولی داشتم اینا واقعا چند تا قضیه نمیتونیم منکر بشیم فقط من یه کار دارم برای شما میکنم هم چند تا قضیه هم مراتب مختلف وجود رو داریم واقعا یه وجود قوی تر یه وجود ضعیف تر یه وجود علت یه وجود معلول علت و معلول اینا همه بدیهی بودن فلسفه میگه من اینا رو نمیخوام نقض کنم میگه مشکلم با اینا نیست اصلا نمیخوام بگم علت و معلول و اینا نقص شده و به درد نمیخوره نه اینا همه سر جاشون همه کارشون درست فقط من یه چیز میخوام بگم من میخوام بگم در خارج فقط وجود است خب لذا هم کثرت های خارجی و هم وحدت خارجی به چی برمیگرده؟ به وجود اصلا چیز دیگه ای نداریم که بهش وحدت و کثرت رو برگردونیم هم کثرت هم وحدت رو به وجود برگردونیم نتیجه این میشه تشکیک در وجود تشکیک یعنی چی؟ یعنی مرتبه مرتبه این کلمه اگر تلقی درست نشه انهدام اصالت وجود مجبورم این لفظ رو دارم میگم میگم اینا باید یعنی وجود ما مراتب دارد مراتبی که دیگه جدا شدنشون با ماهیت نیست با نفس وجوده حالا اینجا اون مثالایی که آقا میفهمم میشه اومد مثلا مثال زدن میگه شما خورشید دارید
چرا این سوال اصلا که تقسیم بندی ذهن و خارج الان همه ذهنیات ما شامل وجود نمیشن
همه نمیشن میرسیم خیلی خوب خیلی خیلی سوال خوبی یعنی اصلا شما اینطوری بپرسید اصلا بعد این تقسیم به ذهن خارج چطوره؟ چطور؟ نه این که میگم خیلی خونه که الان جواب میدیم ولی این سؤالیه که بعدا علامه طباطبایی در طول فلسفهش اینو جاشو محفوظ بذاره جای ماهیتو میگه ما درسته گفتیم خارجیت نداره ولی ماهیت مدخلیتی در بحث ما داره مثالش چیه؟ خورشید مثلا اینجا که 159 میلیون کیلومتر با خورشید زهران فاصله داره دیگه، اینجا این نوره یه شدتی داره که اصلا اگه وایسی اونجا نمیشه وایسی، تا چند میلیون کیلومترش نمیشه رفت. اینجا تا خونه ما و تا این اتاق هم که میاد یه شدتی داره. یه سوال، این نوره یا نه؟ این نوره دیگه، نور نور نیست، نوره. این چی؟ اینم نوره؟ اینم
ضعیف.
ولی این شدیده، این ضعیف. این شدت 100,000 برابری این داره، ولی هر دو نورن.
ولی یه نورم هستن
ها. یه نورم هستن. یعنی هم یعنی هم اختلافشون در نوره، هم قوت و ضعفشون در نوریت، چیزی جز نور نیست. بله اینجا شاید که بگی بابا نور که از فوتون تشکیل شده، موج، این اصلا اینه مثاله. بله نکه ما نور باز عالم ماده است، نور فقط مثال برام، یک تشبیهیه به وجود که وجود هم همین شکله. یعنی وجود یعنی عالم رو یک وجود سرتاسری فرا گرفته که دارای مرتبه است. دیگه خودمون خواستیم که بیام توی بحث، لذا هر اتفاقی که بعدا میفته میگه در خانه اینو تمرین نکنید، هرچون اگه درست تلقی نشه خب تو تلقیش مشکل روز میاد. این مراتب وجود طبقات وجود نیستن، طبقه طبقه پایین و بالا به وسیله این سقفی که اونجاست و میشه کف اونجا جدا شده. جدایی طبقات با طبقات، جدایی نفس وجود با وجوده. وجود بالایی احاطه بر پایینی داره، پایینی احاطه بر پایینی داره که تو الیت خواهیم دید. این نگاه ملا صدرا این همه چه سر جاش میذاره، همه دین، همه خود ما هستیم، اینا همش سر جاشه. ما میشیم مراتبی از این معنا. یعنی اگر کسی یه چشمی داشت، حالا همینجا بحث بعدی مطرح میشه، که نفس وجود به واسطه حواس ما قابل چنگ زدن نیست، نفس وجود با علم حصولی نمیشه دست آورد. میشه در موردش صحبت کرد استدلالا، ولی خودشو نمیشه به معاینه دید. فقط یه راه هست برای دیدن نفس وجود، چیه؟ علم حضوری، فقط شهوده برای نفس دیدن نفس وجود. یعنی اگر پرده ها از جلوی چشم یه نفر کامل برداشته بشه، عالم رو اینطور خواهد دید. یک تیکش تو خواب اتفاق میفته که یکم مناسبات مادی عالم به هم میرسه، یه تیکش، یه مرتبهش که یه مرتبه برزخی کاره تو خواب اتفاق میفته تا انسان به یه قوه مجردی محض و تام بتونه برسه. پس توی این گفتیم کثرت بدیهیه، علت و معلول داشتن و مراتب داشتن هم بدیهیه، از اون طرف هم راهی نداریم جز اینکه وجود خارج رو پر کرده. چطور خارجیت وجود رو با کثرت در وجود و با مراتب داشتن وجود همش رو با هم جمع کنیم؟ میشه تشکیک در وجود، تشکیک صدر المتعلهین. با این زبان الکن و ناقص ما اجمالا در این وقتی که خیلی کم میخوام برین حواظ بخونیم اینه. خب حالا اگه میخوایم اینو کاملتر تلقی بکنیم، تو این نگاه کلان خود ذهن جزئی از خارجه، مرتبه ای از خارجه. یعنی هر آنچه که شما بهش میگید موجودون، ذهن هست یا نه؟ یا هست یا نیست؟ اگه هست وجود، اگه نیست هم که نیست. یک بحث ما میمونه که شاید به نظر من آره چطور دوتا شد
بله
در چی میشه چشم. یک بحث دیگه اینجا میمونه، اونم شاید مثلا جز 3-4 تا بحث سخت‌ترین بحث‌های فلسفه باشه، اونم اینه که ما چطور حالا میخوایم در مورد وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی حرف بزنیم. اجمالا ما اونجا باز یه وجود اعمی که همون مقصد داشتیم، مقصد همون موجودون بود، یه موجودون اعمی تصویر میکنیم که او خارجیت اعمه از همه چی، که ذهن رو در مقابل خارج غیر ذهن قرار میده. یعنی اینا رو هم باز خارج کلنا، ولی ذهن یه خصوصیتی داره در مقابل خارج، مثل این که علت و معلول همه وجودن، درسته؟ همشون وجودن، ولی این وجود کلی رو تقسیم میکنیم به وجود علی و وجود معلولی. اینجا هم وجود ذهنی و وجود خارجی، یعنی برای ذهن در عالم یه مرتبه قائلیم که این ذهنی میتونه نمایانگر غیر خودش برای ما باشه. این غیر خود میشه وجود خارجی. حالا تبیینش آدوی تو تبیینش خیلی واقعا زمان و بحث میبره، به حدی که برخی از بزرگان تبیین نکردن، یعنی بوده واقعا نشده که قضیه کاملا حل بشه. بعد حالا بزرگان نه که خیلی بزرگان، من بعضی که وارد بحث کردم این رو آقای مطهری من یه جایی که آسون در مورد صحبت کرده، جلد 9 مجموعه آثار شهید مطهری، جلد 9 مجموعه آثار ایشون اثبات میکنه اصالت وجود رو و توضیح میده که چرا اینطور. جالبه، ما اگه اصالت وجود رو ثابت نکنیم، علیت و معلولیت خدا نسبت به انسان ناقص تر میاد. همینجا اگه نمیدونم اگه مایلی دیگه من فلش فورورد یا فلش بک کنم، فلش کجاست به این بزنیم، اون یه توضیح
پس تغییرش کنه برای
بله شب. یک نکته اینو مثلا همین الان مطرح کنیم. بو علی که نگاهش ماهوی بود میگفت یه علت داریم که این یه وجودی افاضه میکنه، یعنی شیء دادشون، یه ذاتی داریم که این وجود رو میگیره، این میشه معلومه برهان امکان وجود. روانش تقریبا میگه یه ذاتی داریم وجود میگیره. مولا صدرا بهش گفت که، یعنی بهش گفت ما نمایشنامه‌ایش میکنیم ولی خب واقعیت بحث خیلی مفصله. شما با این کار که کردید چنه قبل از خلقت برای معلول ذاتی مستقل از ذات الهی قائل شدید. ما این حرف رو نداریم. شما فقر معلول رو بردید در خارجش. ایشون میگه نه این درست نیست. ایشون میگه خود معلول، ما اصلا افاضه و معلول نداریم، معلول ما نفس افاضه است، نفس وجود بخشی خداست. نه اینکه یه کاسه‌ای داریم به نام معلول به نام انسان، خدا اینو پر وجود میکنه، نه، نفس فعل الهی، نفس افاضه فعل الهی که به خود الله رابطه عینی و ربطی یه طرفه داره، خود این میشه معلول. به این گفت عین الربط. بعد میگه موجودات عین الربط به الله. تو قرآن هم چیزی که شاهد بر این باشه، حالا با اون مد با چه مدلی دستش بریم سر جاش کنیم. بله، یا ایها الناس انتم الفقراء، نفس شما یعنی شما اصلا خود فقرید، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ملا صدرا میگه شما خود فقرید، اصلا معلول یعنی فقر، معلول یعنی نیاز، معلول یعنی احتیاج. نه اینکه معلولی داریم که نیاز داره که فقیره. بعد دیگه با این انقلابی در نگاه به خالق و مخلوق به وجود میاد که کاملا هم ظاهرا منطبق بر قرآنه و اصلا اثرات معنوی همه چی خیلی دیگه ای داره. حالا شما نگاه بکنید مثلا در حیث انسان شناسی، ما فرض کنیم در دانشگاه جمهوری اسلامی علوم انسانی داریم خب که میخواد پیرامون انسان سخن بگه، بعد میاد حیثیتی ترین و ماهیتی ترین مؤلفه که همه چیز انسانه، یعنی فقر و اضافهش به الله رو حذف میکنه، میگه ما بیایم این انسان رو به صورت کاملا اومانیستی خودمون با عقل خود بنیاد خودمون همین انسانی که اینجاست تحلیل کنیم و مشکلاتش حل کنیم. این غیر ممکنه. لذا علوم انسانی که ملتفت به این نباشن، نخون از این مسیر برن، اینا غیر ممکنه، اصلا امکان ندارن، به جایی نمیرسن، اینا دیگه علم نیستن، توهمن. گرچه برخی مشکلات روزمره رو بتونن این مقدار حل بکنن، ولی چون که به اصل و اساس عالم توجه نمیکنن که با این موجود واقعا یه رابطه اینطوری واقعی داره، واقعی همونطور که واقعا دست و پا و قلب و روده و معده داره، یه رابطه واقعی اینطوری هم داره. و در کشور ما این اصلا کلا نیست متاسفانه. سه تا بحث و دیگه کمپرسور هم نمیتونه اینطوری جمعش نمیتونست بکنه. حالا سه تا بحث، سه تا بحث: یک، اصالت وجود، دو، تشکیک در وجود، سه، توضیح علیت بر این معنا. البته مولانا صدرا علیت رو توضیح داده، رسیده به تشکیک، ما برعکسش رو گفتیم. جالب، ایشون اصلا با همین تشکیک و تشکیک و اصالت وجود هم ثابت میکنه، یعنی توضیح عین الربط بودن، توضیح اصالت وجود و توضیح تشکیک در وجود. این یک صحنه تصویری است که مولانا صدرا از عالم برای ما نشون میده، نمایش میده و بعدی‌ها مثل علامه طباطبایی پذیرفتن و تنقیح کردن، خیلی مفصل‌تر تنقیح کردن. من یک نکته رو آخریش بگم، این دستور مولانا صدرا تصدیقش نیمه سخته، تصدیق یعنی بپذیریم که این درست، تصورش نزدیکه به غیر ممکن، غیر ممکن نیست، نزدیکه. مثلا علامه طباطبایی میخواد یعنی چی عالم، الان همه سوال همه، یعنی چی مراتب داره، یعنی چی همش وجود مشکک، یعنی چی که اینا سوالاتی است که در حوزه تصور با کثرت مطالعه انشالله آقای متحری اینا همون رفت تو حوزه بگه تو شرح منظومه کسایی که بودن اساتید دانشگاه بودن بچه‌های دانشجوهای مثلا رشته‌های مختلف دانشگاه بودن یعنی اینا هم ورود کردن که عمومی بشه چون یه بار ظرف این بس سر خلاصه لا ينبغي ای یقال یعنی یه اجمالی از این بحث بود
که تشکیل در وجود بعد نماز یه طوری طور بزنیم برشن بقیه ها بقیه ها بچشم
ما در خدمتیم به شرطی که خلاصه همه اینجا حاضر باشیم دکتر یه وقت اگه احیانا خاص بیاد
دو وجوده
آجا میشه دو باشه
نه کسی اشتیاب
نه هر کی خواست هر کی خواست دو باشه
باشه اصلا بریم کنم به فرام انجام بده
بله ربط داره حالا نه با اون نگاه خیلی عرفانی اصلا همون ربط بله چا مشکل هم یعنی تکثر تو برای همینه که یکی از ریاضات در تفکر علامه طباطبایی میفرمود ما از دو تا حجاب بعد خارج بشیم که بتونیم به لقاء الله برسیم. یک حجاب علم حصولیه، همه چی رو با ابعاد می‌بینیم. دو حجاب اعتبار. این دو تا رو اگه انسان بتونه ازشون عبور بکنه به یه چیزی خواهد رسید. ببخشید ما دیگه می‌خواستیم آشنایی با بحث پیش بیاد. معذرت می‌خوام که ما تا
بشم.
بفهم. نفرین نکته با این نظری زنگ زدم چی میگه؟
گفتم که فردا صبح برید. اگه امروز نمیتونیم پرینترشون هم
آورده
پرینترشون هم آورده گفتن اگه بازم نمیتونید بگید که من فکر شده
همین بود دیگه بس تشکیک یعنی از یه طرف ما یک در خارج فقط وجود داریم از طرف یک کثرت هم داریم جمع اینا میشه یک پارچگی مرتبه دار که چیزی جز وجود توش نیست. ببینید یک پارچگی از نظر وقتی مرتبه دارش میکنیم مثلا بالاتر سنگین تر از پایین یه چیزای غیر از خود اون شیء هم توشه ولی اینجا فقط وجوده. خود وجود هم باعث کثرته هم باعث وحدت، یعنی هم کثرت هم وحدت به وجود برمیگرده. اعتبار چون تو المیزان مفصل و خیلی زیبا در باب صحبت اعتبار مثالش ریاست این چیزا که در عالم تکوین نداره ما اعتبار کردیم شما رئیس باش من مرؤوس باشم شما این جا باش تو اونجا ایشون میگه وقتی که قیامت میشه حجاب اعتبار بالکل از بین میره انسان میبینه که وای ما در مورد چیا با چیا داشتم درگیر کل زندگیمو صرف چیا کردم مثلا فلان لقب فلان عنوان که واقعیتی در عالم نداره خرامت باشید خسته نباشید
یست
نه الان دوباره زنگ زد.
الان
دوباره 13 دقیقه زنگ زد. بزنید.